سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم و آنچه که میشنوید پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا است با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که روز جمعه برگزار خواهد شد. با تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، هر دو از پاریس همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای رحمانی، خیلی خوش اومدید به این برنامه ویژه رادیو فردا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما در سراسر جهان و همچنین ایران.
و آقای جمشید اسدی، خیلی خوش آمد میگم به شما در این برنامه، سپاسگزارم که با ما همراه هستید.
درود بر شما، سپاسگزارم منو پذیرفتید. درود به آقای رحمانی، برای من افتخار است با ایشون هم پنل هستم. درود به ویژه به شنوندگان گرامی.
موضوعی که قرار هست در دقایق آینده راجع به اون صحبت بکنیم، موضوع پوپولیسم یا عوامگرایی در انتخابات هست، موضوعی که در روزها و هفته های گذشته از تبلیغات انتخاباتی در ایران بارها راجع بهش صحبت شده، بارها دربارش نقد شده و عمدتاً یکی از طرف‌های این رقابت طرف دیگر رو متهم کرده به اینکه از شیوه‌های پوپولیستی استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه رأی بخش عمده‌ای از جامعه رو از آن خودش بکنه. اگر موافق باشید ابتدا به تفکیک مفهوم پوپولیسم رو در حوزه سیاست و حوزه اقتصاد دنبال بکنیم و از آقای تقی رحمانی آغاز بکنیم که مفهوم پوپولیسم در حوزه سیاسی و در حوزه پوپولیست سیاسی چه مفهومی داره و چه ویژگی هایی رو در بر میگیره؟
زیاد نمیشه بحث به سطح فلسفی برد. من خیلی ساده بخوام بگم، ببینید، بین پوپولیست یعنی عوام فریبی با مردم گرایی خود فرق دیگه. در مردم گرایی فرض رو میدارن که مردم حق دارن به اصطلاح انتخاب میتوانن بکنن، باید با دیدگاه های متفاوت روبرو بشن تا انتخاب کنن، تو حوزه فرهنگ و تو حوزه سیاست، حتی تو حوزه اقتصاد، و یک مدارن به نظرات کارشناسی اکتفا بشه، یعنی اعتنا بشه. ولی عوام فریبی رو موج سوار میشود و عمل میکنه. مانند الان مثلا وعده یارانه 120,000 تومانی، یا مثلا ما اسلام هم رعایت کنیم، یا مثلا این سند 2030 یونسکو برداشتن تو روستاها دارن تبلیغ میکنن که اینا میخوان اسلام رو از بین ببرن. درسته که میدانیم اینطوری نیست، خود افرادم میدونن اینطوری نیست، ولی عوام فریبی مستاقش تو جامعه ما شاید اوجش تو سالهای اخیر آقای احمدی نژاد باشه. ولی یه نکته هم هست، یه موقع خود جامعه هم در مرحله فریب هست، یعنی یه احساس هیجانی که مثلا در اول انقلاب که همه توی موج میرفتن، ولی یه موقع جامعه به یه تپکش میرسه، میتواند بگوید این پوپولیسم است و این مسئله پوپولیسم نیست. من از درک تعریف فلسفی یا مثلا سیاسی کلاسیکش تو اینجا یه مقدار فاصله میگیرم، چون یه گفتگوی سیاسی است.
بله، سپاسگزارم. آقای اسدی، شما از دیدگاه یک اقتصاددان اگر بخواید مفهوم پوپولیسم رو تعریف بکنید و تفاوت قائل بشید، مرزگذاری بکنید بین هدف‌گذاری اقتصادی که به هر حال هر سیاستمداری یا هر اقتصاددانی اگر بخواد برنامه‌های خودش رو معرفی بکنه برای مردم، به هر حال باید از یک هدف‌گذاری‌هایی صحبت بکنه، این چه تفاوتی با پوپولیسم اقتصادی داره و چه مرزی بین این دو وجود خواهد داشت؟
بله، ببینید، پوپولیسم اقتصادی تأثیر پذیرفته از پوپولیسم به معنای عام کلمه است. وقتی پوپولیسم حاکم می شود در کشوری، آنگاه در حوزه های مختلف، اقتصاد، سیاست، اجتماع، هنر، بازتاب داره. من تعریفی که از پوپولیسم می دهم سه ویژگی دارد. نخست، برانگیختن مردم به طور مدام، به طور مستقیم. دو، بدون اینکه از ارگانهای قانونی، حالا دموکراتیک یا غیر دموکراتیک کشور استفاده بشه. پس اینجا شد برانگیختن مدام مردم بدون گذشتن از ارگانهایی مثل مثلا پارلمان، مجلس، شورا، نهادهای قانونی کشور، به دموکراتیک یا دموکراتیک نبودنش فعلا کاری ندارم. و تمام اینها با یک برانگیختن یک دشمن فرضی، این گوشه سوم این مثلث پوپولیسمه که این دشمن فرضی ریشه اصلی مشکلات به مردم نشان داده میشه و اونها رو به این طریق مدام بره این برمیگردونه. جمهوری اسلامی از آغاز یک نظام اوانفریب بود، تمام این ویژگی ها رو در خودش داشت و اصولا با نهادهای روحانی که داشت میتونست به طور مرتب این کار رو بکنه. الان در دوره اخیر وقتی که آقای رحمانی مثال میزنن مسئله یارانه ها، یارانه ها یک مسئله است که یکی از نمونه هایی است که از اول جمهوری اسلامی وجود داشته در برانگیختن مردم بدون اعتنا به نهادهای قانونی که خود نظام هم برانگیخته بود. من مثلا خاطرم میاد بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی بارها مثلا میگفت اگر این کار هم فلان کس ها بکنن مردم نمیتابن، مردم قبول نمی کنن، یعنی ببینید مردم اینطوری برمی‌انگیزه. اما حالا رسیدیم به این دوره آخر، بحث یارانه ها که شاید یکم بحث اقتصادی تر باشه، البته این اقتصادی اجتماعی. خب این عوام‌گرایی پوپولیسم اون جناح بود، اما آقای روحانی هم بدون این نبود. این صحبتایی که آقای روحانی مرتب در مورد آزادی میکنن امروز، این جز عوام‌گرایی نیست. ایشون فرصت‌های زیادی داشتن که در این مورد بتونن عمل بکنن. چطور شد در آستانه انتخابات یاد این افتادن که آقای رئیسی چه زبانی دارن چه کلامی دارن؟ خب برای اینکه بسیاری از آدم‌های مردد اینها رو باید جلب بکنن، بسیاری از آدم‌هایی که یارانه در اختیارشون نیست و باید جلب بکنن. خب حالا یارانه بعضیا رو بر نمی انگیزد، آزادی بر می انگیزد. ایشون هم امروز درست این حرفا رو زدن، ولی امکان داشتن که اینها رو بگن. این برداشتی است که من از تعریف پوپولیسم و تطبیق اون با شرایط ایران دارم.
آقای اسدی، اگر بخواید مشخصا در حوزه اقتصاد و وعده هایی که حالا یا برنامه ها و اهدافی که نامزدها در این رقابت به اونها اشاره کردند، بخواید از اونها مدد بگیرید برای اینکه تفکیک بکنید بین اینکه این میتواند یک برنامه اقتصادی هدفمند باشد با همون شرایطی که شما اشاره کردید که مراحل قانونیش طی بشه، اما خب در نهایت هدف اون برانگیختن مردم باشه برای رأی دادن، اگر بخواید با این تفکیک، با تعریفی که خودتون هم ارائه کردید، از این وعده ها و برنامه های اقتصادی که شنیده شده در هفته‌های گذشته نام ببرید، کدوم ها رو پوپولیستی میدانید و کدوم ها رو حائز این فرض و حائز این شرط نمیبینید؟
ببینید، همه رو من پوپولیستی میدونم، هرچند که اگر قرار باشه انتخاب باشه، خب آقای روحانی تعامل بیشتری با جهان نشان داده است. اما آنچرا که من یک نگرش درست اقتصادی میدانم، یک نگرش بازار بنیاد است. از دولت کسی انتظار نداره برنامه خاصی داشته باشه و مثلا درست در اردیبهشت در آستانه انتخابات یارانه های بیشتری و عده بیشتری از مردم بده و این اسمشو برنامه بذاره. آنچرا که یک حکومت دموکراتیک، تفاوت اصلی حکومت دموکراتیک و حکومت مردمی، حکومت دموکراتیکی نیست که مردم رأی فقط بدن، این است که حق اقلیت بودنشون حتی اگر رأی نبرده باشن صادق باشه. در اقتصاد یعنی چی؟ در اقتصاد یعنی اقتصاد بازار بنیاد. من فکر نمی کنم برنامه دادن راه نجات ایران باشه. این مبارزه با رانتخارا هست، این که اقتصاد بازار بنیاد باشه، رقابت آزاد باشه، حقوق، باز برمی گردیم به این مسئله، حقوق شهروند در حوزه اقتصادی رعایت بشه، حقوق مالکیتش رعایت بشه. این به نظر من برنامه است که میتونه اقتصاد ایران رو نجات بده. خب اینها بهتر آقای روحانی شاید البته با فرسنگ ها فاصله ممکنه نزدیکتر به این مسئله که من عرض میکنم باشه، ولی هر دوی اینها باز دورن از اقتصاد بازار بنیاد که وجه دموکراتیک دموکراسی در حوزه سیاسی است.
سپاسگزارم. پیش از اینکه پرسش بعدی رو از آقای رحمانی مطرح کنم، اشاره کنم آنچه که میشنوید پوشش خبری زنده و ویژه خبری تحلیلی رادیو فرداست، پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که در روزهای پیش هم شاهد اون بودید. با نزدیک شدن به روز انتخابات این پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا مفصل‌تر و گسترده‌تر تقدیم شما میشه. آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و همچنین آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، هر دو از پاریس میهمان این برنامه هستند. آقای رحمانی، آقای اسدی اشاره کردند به سخنانی که آقای روحانی در رقابت‌های هفته‌های گذشته به اون اشاره کردن، بحث بر سر اصرار ایشون بر کرامت آزادی یا احترام گذاشتن به آزادی، یا شنیده میشه که در تمام جمع‌هایی که هواداران آقای روحانی حاضر میشن پیرامون ایشون شعارهایی مثلا مطالبه‌ای تحت عنوان شکست شدن حصر است رهبر جنبش اعتراضی سال 88 مطرح میشه و آقای روحانی تلویحاً قول‌های مساعدی میده. اما خب 4 سال ایشون فرصت داشتن که هم به اون احترام به اون آزادی ها بگذارند، هم تلاش بکنند برای مثلا تحقق این وعده. آیا این شعارها و این گفتمان رو هم باید به حساب پوپولیسم سیاسی و استفاده از احساسات عوام و توده مردم برای گرفتن رأی بگذاریم، یا اینکه اینا اهداف و برنامه هایی است که آقای روحانی به دلایل مختلفی موفق به تحقق اونها نشده؟
ببینید این که شما میگید کل این حکومت یه بخشی که پولیسی داره بحثی نیست، حرف آقای اسدی در نظریه سیاسی و نظریه اقتصادی درسته، ولی الان بحث راهبردی روی ایرانه. روی راهبردی الان شما با یه جریانی مواجه هستی که این میخواد دولت بروکراتیک بازسازی کنه. این دولت انحصاریست، رانتیست، منم قبول دارم ما قربانی این رانت هستیم. در مقابل کسی که مدام معتقد با شعار انقلاب 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 یک موج قانونی ایجاد میکنه. به عبارت ببینید بنیادها بیت رهبری و نظامیان یک طرف رو اقتصاد ایستادن، این طرف هم یک دولت بروکرات انحصاری خودی و غیر خودی که یک نظم بروکراتیک میلند ایجاد کنه که حتی برخی از افراد سابقه دار مطلقه میگن آقا این کار روحانی بهتره. ببینید الان این مسئله اصلی جامعه است. این است که وقتی که میگیم پوپولیز در کنش سیاسی راه بردی، شما ناچاری بود نقطه اصلی دست بذاری. اما در مورد هست آقای روحانی، آقای روحانی یک کسی نیستش که تا انتها یک موزه بره. این فرق آقای روحانی با آقای موسوی است. ولی این جامعه که الان میاد حرف میزنه دو تا مسئله دارد. یکی که تو اقتصاد کشور به پرتگاه نابودی نرسید، یکی تو سیاست. ببین در سیاست نیروی آزادی خواه در ایران وقتی کتک میخورد در فضایی که خاتمی باشد صداش لااقل شنیده میشود. در دوره احمدی نژاد دیگه همه با هم نمیذارن صدای شما شنیده شود. به یک مسئله از اون دموکراسی خواه در ایران تعیین کننده نیستن، نمیتوانن یک طرف قدرت باشن. این مشکل در بر ایران وجود داره. حالا این نیروها هم مواجه با دو تا جریان هستند که در یک رابطه خودی و غیر خودی قرار گرفتن. اینجا بحث اول مردم اینه که وضعشون بدتر نشود. آقای روحانی در اقتصاد وعده‌های پوپولیستی نداده نسبت به رقیب، چون بحث راهبردی بحث نسبی هم هست دیگه، نسبت به قدرتی که داره. در مسئله سیاسی چرا در مسئله آزادی ها، ولی یک نکته در نظر بگیر. آقای روحانی یه حرف کلیدی زد که جامعه مدنی باید بگیره. ایشان گفتش من دور دوم قدمای محکمتری برمی‌دارم. ایشان گفته من تحریم ها رو برمی‌دارم، همشو تلاش میکنم. برداشتن تحریم ها در جمهوری اسلامی منوط به تغییر سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بخشیش است. اگر این اقدام صورت نگیره، موقع آقای روحانی شما پوپولیستی حرف زدی. اگر اومد توضیح داد که تلاش کردم نشده، یه بحث دیگه است. در مورد حسرم زور آقای روحانی نمیرسه. در جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هست که حرف اول آخر میزنه، ولی ایشان گاهی به خاطر رأی مردم نرمش قهرمانانه به اصطلاح خودش میکنه. اینه باید بهش توجه کرد. یعنی الان بخوام بحثو جمع کنم، حرف آقای اسدی در کل درسته، ولی الان میخوام در مورد پدیده مثل ایران بحث راهبردی حرف بزنیم و مسئله اقتصاد هم برای مردم بسیار اهمیت دارد. میبینیم که آقای رئیسی پوپولیست تر عمل میکند. و در مورد بحث دولت، ببینید در کشورهایی که نفتی هستن دولت خلاصه نقش داره، چون پول میاد دست دولت. اینجا شما باید یک فرمولی داشته باشید. فرمول های کلاسیکی هم که آقای اسدی میگوید برای اقتصاد ایران تا یه حدی همین به کارگزاران سازندگی نزدیک است، منتها آقای اسدی دموکرات و بدون انحصار این مسئله نگاه میکند. ولی واقعا با دولت نفتی در ایران که پول اول دست دولت میاد به خاطر سیستم فروش نفت، اقتصادی هم که همش به نفت وابسته است، آیا میشود به سلام معروف دولت در هیچ امری دخالت نکنه؟ دولت اینجا باید دخالت کند، جا نظارت کند، جا هدایت کند و در این حال بورژوازی تحمیت کند، بورژوازی که وچه تولیدیات جاری مثبت داره. اینا باید در نظر گیریم. الان کارگزاران سازندگی انتقاد ما و آقای روحانی در این سیاست های اقتصادی هم هست، ولی نسبت با آقای رئیسی اینا با هم خیلی فرق داره. آقای رئیسی فقط وعده های پوپولیستی میده، حتی نمیگه پولش از کجا میاد. در مناظره سوم شما دقت کردید، هم آقای قالیباف هم آقای رئیسی در مقابل پرسش های کارشناسی آقای جهانگیری که یک مدیر اجرایی است کم آورد در توضیح مسئله. به این نکات با توجه داشت.
آقای جمشید اسدی، با شما همراه بشیم ادامه این بحث رو و از شما این پرسش رو من مطرح بکنم که اگر به عنوان یک مخاطب من شنونده مناظره ها بوده باشم، شنونده گفتگوها، سخنرانی های رقبای انتخاباتی در هفته های گذشته بوده باشم، چطور میتوانم به عنوان یک مخاطب تفکیک بکنم این شعارها، این وعده ها، این برنامه ها و این هدف گذاری ها رو با پوپولیسم؟ ممکنه که من به عنوان مخاطب دوست نداشته باشم برانگیخته بشم اونطور که شما اشاره کردید در برابر این سخنان، اما به هر حال میخوام که یک تفکیکی داشته باشم. راه تفکیک چیست؟ راه این که من بفهمم که این شعار، این برنامه پوپولیستی است و به اون رأی ندم یا در برابر اون مقاومت بکنم، چطور باید این تفکیک را انجام داد و چه باید بکنه مخاطب؟
در این مورد بگم، اول صحبت‌های من و آقای رحمانی با صحبت کارگزاران سازندگی همانند دانستم. خب از این بابت هم میتونم من گلمند باشم هم کارگزاران. فکرها زمین تا آسمون با هم فرق داره. کاری که کارگزاران کردن و میخواهند بکنن کاری است که آقای روحانی کرده است و میخواهد بکنه. این با اقتصاد بازار بنیاد فرق دارد.
البته فکر می‌کنم آقای رحمانی یک شرط دموکراتیک هم به فرمایشات شما اضافه کردند.
خب شرط دموکراتیک تمام ماجراست. میدونید در میتونیم بگیم که مثلا مجلس در کره شمالی و کره جنوبی شبیه همه، با این تفاوت که اونجا زیر فرمان توتالیتاریسم. خب همین نمیشه گفت یه دونه فرق داره، همه یه دونه فرق داره. این تا آسمون تفاوت هست میانه این تو. این نکته یک. دوم که آنچه را که آقای رحمانی میکشند بگویند در اون مورد بحثی نیست. اگر میگویند آقای رئیسی زیانش برای ایران بیشتر از آقای روحانی، سر اون مورد بحثی نیست. البته من به آقای روحانی رأی ندادم، دور اول پشتیبانی کردم از برجان، این بار هم رأی نمیدهم. اگر با آمریکا در مورد برداشتن تحریم ها صحبت بکنن پشتیبانی میکنم، این یک بحث دیگریست. اما آنچه را که ایشون انتقاد میکنن با آقای روحانی میگویند تو به اندازه موسوی نمیره، من نمیدونم آقای موسوی تو به کجا رفت، ولی اینو بگیم که ایشون نیمه کاره میره. خب ما در حالا نمیدونم آقای رحمانی و من در کجا هستیم، در اپوزیسیونیم، در تبعیدیم، در کجاییم، ولی ما که در گفتمان میتونیم تا با آخر بریم. این طور به مردم گفتن نوعی پوپولیسم است، نوعی عوام فریبی است که بدیهای آقای رئیسی رو نشون بدیم و آقای روحانی رو به عنوان راه حل ایران نشون بدیم. این نادرست است. اگر بحث این است که زیان آقای روحانی برای اقتصاد ایران کمتر است از آقای رئیسی، درست است، من هم میگویم. اما اگر ما تا به آخر حرفمون نریم و جوری صحبت بکنیم که گویا این آقای روحانی مثلا راه حل مشکلات ایران را دارن، خب این نیست. چرا آقای روحانی مثلا میگوین اون جناح آقای رئیسی میگوید ما یارانه میدیم، در مورد منابعش هم صحبت نمیکنن. راست میگن، دروغ میگن و به طور روشن، منظورم صحیح ادب نیست، دروغ میگویند. این امکان ایران ندارد که بتواند این یارانه ها رو بدهد مگر به قیمت فروپاشی و حالا بردن پس. اما آقای روحانی مگر میگویند که در مورد آزادی مشکل اصلی کجاست و ایشان چه میخواهند بکنند؟ حالا بگیریم فرمایش آقای رحمانی درست، مشکل اصلی مقام معظم رهبری است. البته من مشکل اصلی رو ایشون نمیدونم، ایشون یکی از مشکلات هستن. مشکل در سپاه پاسداران جناح تندروه که قوی تر از مقام معظم رهبری هستن. اما حالا اینو بحثو میذاریم ثانوی. خب مگه آقای روحانی که در مورد آزادی صحبت میکنن ناراحتند از این که پیاده روها رو سوا بکنن، به اونها انتقاد میکنن جز زبان تند نمیدانید، مگر میگویند که من آزادی رو که میخوام بدم از منبعش کجاست؟ اون منبع یارانه رو نمیده، این منبع آزادی رو نمیده. خب اینو ما نباید در اپوزیسیون مخفی بگیم. ما حالا اپوزیسیونیم، نمیدونم چی هستیم. ما نباید ما هم حرفمون تا نیمه باشه تا اونجا نریم و تصویر غلط ما بخوایم بدیم.
یعنی شما میفرمایید آقای اسدی در واقع در برابر هر برنامه یا هدف یا وعده‌ای که مطرح میشه، چگونگی تحقق اون و مسیر رسیدن به اون رو هم باید مطرح بکنیم یا پرسش بکنیم؟
در مورد اقتصاد فریب، او در مورد اقتصاد این منابع رو روشن نمی کند ای در مورد سیاست روشن نمی کند، که هم به فرموده تمام مذاکرات و تمام حرفا میگن به فرموده مقام معظم رهبری بود. حالا راست دروغش من نمیتونم، ولی خب بالاخره اگر آقای رحمانی میگن که این مشکل ندادن آزادی، خب چرا نمیگن؟ اون که نمیگه من چرا مسئله یارانه رو نمیگم؟ آقای رحمانی میگن ببینید حرف دروغ میزنه، نمیگه راستشو. این که در مورد منبع آزادی صحبت نمیکنه، میگن خب حالا اگرم نکرد بدونید که مشکلش نیست، اون نبود. خب اونم نگه مشکل یارانش نشد، بدونید تقصیرش نبود، پول نبود. ببینید ما به عنوان من، درسته که اگر به من منو پای دیوار باشم و مجبور باشم بین این دو تا انتخاب بکنم، زیان آقای رئیسی رو کمتر میدونم، اما منو شما اینجا به عنوان تحلیلگر دعوت کردید. تحلیلگر باید در عین اینکه چشمش باز باشه، همچون فرشته عدالت یک نواری بر روی چشمش باشه که نبینه داره به کی نزدیکتره، کی رو میشناسه که به او یک امتیاز بیشتری بده. یک نکته دیگه هم اجازه بدید میفرمایید که میگه چگونه بین این دوتا تفکیک باید گذاشت. خب ببینید دیدگاه ها فرق داره. من آزادی خواهم. من اگر رشد اقتصادی ایران سالی 12% هم بشه، کمانکان انتظار آزادی دارم. خیلی کسای دیگه، این من قصد داوری ندارم در مورد مردم، خیلی از جوانای دیگه هستن اگر اینا بتونن به راحتی مهمونهای خودشون رو برگزار بکنن، مشکل خاص دیگری ندارن. خیلی کسای دیگه اگر بتونن روزنامه نشریهشون رو در بیارن و شهروندان دیگه که مثلا بهایی باشن، مثلا بی خدا باشن، نشریهشون رو در نیارن، مشکلی ندارن. مشکل خب این چه پاسخی که من باید به شما بدم، باید این دید که در مورد کدام مردم صحبت میکنید. معیار اصلی من معیار آزادی مطلق برای کشور است. بقیه رو احتیاجی نیست دولت حل بکنه. یک ملت، یک جامعه مدنی آزاد خودش حل خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای اسدی. آقای رحمانی، میدونم که احتمالا شما میخواید بخشی از پاسخاتون در توضیح فرمایشات آقای اسدی باشه، اما پرسش مشخص من این هست که به عنوان یک مخاطب، از دیدگاه یک مخاطبی که قرار هست بشنوه برنامه ها، اهداف و شعارهای رقبای انتخاباتی رو و در نهایت بین این شعارها و برنامه ها و وعده ها تفکیک قائل بشه که کدام یک از اینها یک وعده پوپولیستی است که قرار در واقع به قصد فریب او یا به قصد برانگیختن او برای اینکه اقدامی را انجام بده، با اینکه یک برنامه قابل عملیاتی شدن هست، قابل اجرا شدن هست، چه معیارها، چه شیوهی رو شما پیش بینی میکنید یا توصیه میکنید برای اینکه بشه این تفکیک رو انجام داد؟
ببینید این نکته بگم، من که همینجا الان میبینم مثلا انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه واقعا یه سوپرمن میسازن با زمان مشخص. واقعا سیستم ریاست جمهوری یه نفر میاد به همه سوالا پاسخ میده، معلومه که مشاورات داره دیگه، ولی یه حالت یه سوپرمنی داره که واقعا سوپرمن نیست، یعنی یه سیستم پادشاهی موقت که واقعا با میشه گفت هنوز جامعه بشری نرسیده که یک مدل متوسطی از قدرت تماسو پیدا کنه. من از این عبور میکنم، یه نکته در نظر میگیرم. ببینید باید ببینیم اون شعار چقدر عملی است و الان مردم به چی حساسیت دارن. ببینید من آقای اسدی یه بخشش تحلیلگر سیاسی منم قبول دارم، ولی آقای اسدی باید دقت کنه، برنامه ریزای کارگزاران سازندگی با آزادی هم اعتقاد دارن، معتقد هستن از این اقتصاد به اونجا میشه رسید. نمونهش آقای غنی نژاد. آقای غنی نژاد توریستانهای همه جریان سازندگی، حالا دارم اسم میارم به خاطر یه مثلا هست، باید اجرایی هم باشه فرمولا دیگه. ولی بحث من این نبود که آقای اسدی مثل کارگزارانه، ایشان آزادی خواست، به دموکراسی احترام میذاره، من اینو قبول دارم، ولی تو عمل باید این فرمول به دموکراسی میرسه. دولت نفتی که پول نفتو میگیره، اگه براش برنامه نداشته باشی نفس همه رو میگیره. بعد مسئله دوم، ما که نگفتیم که آقای روحانی بهترینه، ما میگیم آقا مشارکت انتقادی. مشارکت انتقادی یعنی پیگیری خواسته ها. در پیگیری خواسته ها اونجا شما میدونید رگه های پوپولیستی آقای روحانی هم رو کنید، ولی الان وقتی که اگر البته اونا که تحریم میکنن نظرشون محترم، ولی اگه میخواد بری پای صندوق با توجه به حساسیت جامعه، انتخاب مشخصه، این انتخاب ناگزیره. در این انتخاب ناگزیر به نظر من ببینید مردم ایران الان و اون اقشاری که میان رای از نظر من یه مقدار با آگاهی میدن دیگه، منجیگرا کمتر شدن. این مهمه، این از دوم خرداد اتفاق افتاده. الان آقای ببینید آقای موسوی میان شعارشو میدن، رأی به روحانی میدن، این معنی داره دیگه. شما میبینید یه سری انتخاب های سیاسی نسبی صورت میگیره و در اون محدوده. این مسئله با توجه کرد. ببین در سال 76 دانشجو فکر می‌کردن آقای خاتمی قدیس آزادی و دموکراسی با چند تا توریسیان اصلاح طلبی. ما ها میگفتیم اینطور نیست، آقای خاتمی یک آدمی با قدرت محدود. خب الان اون عقش اومده یک مسئله دیگه از اون مطلق نگری فاصله گرفته، یه مسئله داره، یه مقدار محافظه‌کار شده. من این محافظه‌کاری اقتصادی به اصطلاح دموکراسی خواهایی که داخل کشور هستن حالا بعدا باید بحث کرد، رو بعد از اون سرکوب جنبش صف جدی میبینم. من همینجوری یه مقدار محافظه‌کاری سیاسی، ولی با توجه به اینکه الان شما در مقابل یه جریانی قرار داری، سپاه پاسداران یه نفر آورده که بخواد اون 8 سال رئیس جمهور بشه، در این 8 سال هم آقای خامنه‌ای احتمالاً ممکنه نباشه. مردم اینا رو محاسبه میکنن، میان میبینن چه کسی کمتر فریب میده. ببین الان بحث در ایران چه کسی کمتر فریب میده، ولی یک آزادی خواه زمینی که با این موج همراه میشود همواره رو فریب انگشت میذارد، هزینه میدهد و زندان میرود. آقای اسدی میدونن جریانات تو ایران هستن که تو انتخابات شرکت میکنن ولی زیر فشارن زندان میرن و بازم باید زندان برن. کسانی هستن رأی میدن در ایران باید به خاطر این قوه قضاییه براشون پرونده درست میکنه، ولی بازم به این تشخیص رسیدن که کشوری که بخواد پرت بشه باید جلوش گرفت. ببین کنش انتقادی همینه، یه شما میگه کل سیستم جابجا کنی یه زور نداری. از این طرف یه جامعه داره به یه سمی دارن به طرفی که پرتگاه اونجا به یک انتخاب میرسی، این انتخاب مطلوبت هم نیست، حتی میخوام بگم بدتر نیست، بحث پرتگاه و غیر پرتگاه. حالا یکی میگه نه اصلا فرق نداره، اون یه بحث دیگه. میدونم آقای اسد اینجوری فکر میکنه، ولی یک تحلیلگر سیاسی هم اگر دید چیز داشته باشه میگه شرایط توضیح میده. ببین من نگفتم که آقای روحانی مدل مطلوب ماست، حتی این اقشاری هم که رأی میدن بین اعتقاد ندارن. شما میدونن مرددینی که زیاد بودن دارن کم میشن نسبت به کنش افراطی سپاه که دو سال پیش آش زیاد شده، تمایل به رأی به روحانی زیاد شده. این افرادی بودن نمیخواستن رأی بدن، بحث 30% مردد بوده، 25% مردد بوده، الان نه اینا کم میشن. علتش چیه؟ کنش های افراطی سپاه جامعه رو میترسونه. واقعیت اینه ما در یک جامعه داریم که الان اون اقشاری که رأی به دموکراسی نزدیکتر میدن نسبی رأی میدن، اساسا اینجوری چه آقای روحانی هر چی گفت باور کنن. این نکته خیلی مهمه، روشن فکر جریان های اپوزیسیونی باید این نکته توجه کنن به نظر من.
بله، سپاسگزارم از شما آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، همراه با جمشید اسدی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، هر دو از پاریس همراه ما بودند در پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا پیرامون مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روسا در ایران، که موضوع گفتگوی ما با این دو بزرگوار بحث بر سر پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم سیاسی و راه‌های شناخت پوپولیسم در رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی بود. شاید نیازی به توضیح دوباره نداشته باشه، اما من موظفم که این رو اشاره بکنم که نظرات کارشناسان و تحلیلگرانی که به عنوان میهمان در این برنامه حضور پیدا می‌کنند الزاماً نظر رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها رسانه‌ای است که این محفل رو و این زمینه رو فراهم می‌کنه برای اینکه این نظرات شنیده بشه. تا اینجا یه برنامه که با ما همراه بودید، ما و کارشناسان دعوت شده به این برنامه برای شما گفتیم سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو زنده مستقیم و بی‌واسطه بشنویم.
اگه روحانی برنده بشه که خب همین وضعیت ادامه داره، اگه رئیسی برنده بشه حالا بدتر هم میشه، پس این چه فرقی میخواد بکنه به حال ما مردم ایران؟
تا دیروز آقای رئیسی و امثال آقای رئیسی تو مشهد یا آقای علم الهده مخالف آهنگ و کنسور و این چیزا بودن، ولی امروز در ستاب انتخاباتشون مرحوم آقاسی فقط مونده بیاد بخونه و خانم جمیله برقصه. این آهنگا رو گذاشتن برای عوام فریبی. اگه بده خب بده، اگه که خوبه چرا تو این باره انتخاباتی آهنگ میزنن و شادن؟
چهار سال از ایران زیر سلطه استعمار نو و سرکردگی شیخ حسن روحانی قرار گرفته. برای نجات ایران از استعمار نو و مبارزه با کفر جهانی آمریکا و انگلیس اسرائیل به سید ابراهیم رئیسی رأی دهید.
آقای اژه‌ای شمشیر رو از رو بسته تا از همکارش آقای رئیسی دفاع کنه. قبلا آقای یاشار سلطانی رو که تخلفات قالیباف رو مطرح کرده بود به عنوان افشای اسناد محرمانه به زندان انداخت، 3 ماه تو انفرادی بود. بعد که آقای صادقی اومد و مسئله سپرده های آقای لاریجانی رو مطرح کرد، تلاش کردن شبانه ایشون رو دستگیرش بکنن و حالا اومدن سراغ مدیران دولتی به بهانه دزدیدن اسناد سازمان های دولتی، این دفعه دیگه محرمانه نیست، در موقع انتخابات دستگیر کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با موضوع انتخابات همراه هستید و دعوت می‌کنم شنونده بخش دیگری از این پوشش خبری باشید.
شنونده که ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع تأثیر شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ایران از سمیرا قرایی.
شبکه‌های اجتماعی این روزها دیگر پدیده‌ای جدیدی نیستند، اما تأثیراتی که می‌توانند بر انتخابات و دیگر رخدادهای سیاسی کشورهای مختلف بگذارند، پدیده‌ای تازه است. در ایران و برخلاف همین چند سال قبل که روزهای پیش از انتخابات سطح شهر پر می‌شد از پوسترهای تبلیغاتی و تراکت، در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و متأخرتر پیام‌رسان تلگرام بسیار محبوب شد و بسیاری اطلاعات مورد نیاز خودشان درباره نامزدهای مختلف، برنامه‌های انتخاباتی آنها و حواشی مربوط به کمپین‌ها را از طریق این شبکه‌ها دریافت می‌کنند و چه بسا رأی خود را بر اساس همین اطلاعات دریافتی به صندوق‌های رأی می‌اندازند. اسفند سال 94 و در روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که انتشار ویدئوی محمد خاتمی، مرد ممنوع تصویر و ممنوع بیان، دست به دست چرخید و در انتخابات تأثیر چشمگیر گذاشت.
عرض میکنم که آنان که به صلاح کشور، به اصلاح امور، به پیشرفت کشور، به رفع تهدیدها و تنگناها میاندیشند، بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در جهت
یا اردیبهشت ماه امسال و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری جنجالی پیشین ایران و نامزد رد صلاحیت شده سال جاری با چندین پیام بر فضای انتخابات تأثیر گذاشت و اونیز با دور زدن رسانه‌های وابسته به رهبر ایران یا دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی توانست حمایت یا عدم حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کند.
بنده نوکر ملت ایران، کوچک ملت ایران، خادم ملت ایران، خادم همه ملت ایران هستم، اما قاطعانه عرض میکنم که از کاندیداهای موجود به هیچ کدوم بنده حمایتی و تبلیغی نداشته و نخواهم داشت.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیش رو اخبار و اطلاعات را از انحصار رسانه‌های وابسته و دست بسته در برابر سانسور درآورده‌اند و توانستند با قشر عظیمی از جامعه ایران که تلفن همراه هوشمند دارند ارتباط برقرار کنند. حضور این شبکه‌ها بی ارتباط با عملی شدن تقریبی یکی از وعده‌های دولت 11 نیست. در پایان سال 95 پهنای باند اینترنت در ایران به 630 گیگابایت در ثانیه رسید و تقریبا 9 برابر شد و بسیاری از شهرستان‌های ایران نیز از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند. همین امر پیوستن قشر عظیم‌تری از ملت ایران به فضای مجازی و در نتیجه دریافت و انتقال اطلاعات را میسر کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار، معتقد است که شبکه‌های اجتماعی تأثیر بسزایی در انتخابات پیشرو داشتند.
به نظر من شبکه‌های اجتماعی به خصوص کانال‌های تلگرامی در انتخابات ریاست جمهوری امسال نقش خیلی عمده ایفا می‌کنند و برای همین هستش که می‌بینیم که مجموعه از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و حتی هنری و سینمایی و از جناح‌های مختلف سیاسی در تلگرام حضور دارند و همینطور رسانه‌های دو طرفه، سیاست‌طلبان و محافظه‌کاران و سعی میکنن که پیام خودشون رو به هر در این کانال‌ها و صفحه شخصی خودشون برسونن و تعداد بعضی از این صفحات بسیار زیاد هست. مثلا ما می‌بینیم در طرف محافظه‌کارا کانال مثل رجا نیوز کانال خبرگزاری فارس اینها و حتی صفحه خامنه اینها تا 400-500 تا طرفدار دارن و این نشون دهنده ابعاد مخاطبی هستش که ما شتاب برقرار می‌کنن و اون چیزایی که در صدا و سیما مثلا در مناظره مطرح میشه در گفتگوی خبری مطرح میشه اونا برای مردم معنی‌دار می‌کنن. علاوه بر این برنامه خود رادیو فردا در تلگرام کانال داره یا بی بی سی شبکه‌های دیگه اینها از زاویه‌های مختلف مردم میگن معنی حرفایی که سیاستمدارا میزنن در برنامه تلویزیونی و مناظرات چی هستش.
شبکه تلگرام که آقای معماریان با اشاره می‌کند پدیده سال‌های اخیر است. تلگرام در سال‌های اخیر از محبوب‌ترین نرم‌افزارها در تلفن‌های هوشمند ایرانی بوده است. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر، معتقد است که در جامعه ایرانی نرم‌افزارهای پیام‌رسان همواره جذابیت بیشتری داشتند.
در ایران تقریبا مشاهدات ما می‌تونیم بگیم که تمام اپلیکیشن‌های پیام‌رسان محبوبیت بیشتری رو به در مجموع از زمانی که در واقع میشه گفت این اپلیکیشن‌ها وارد بازار شدن و همه ازشون استفاده کردن، من حساب مجموع اپلیکیشن‌های پیام رسان برای کاربر ایرانی خیلی جذاب‌تر بودن تا شبکه‌های اجتماعی که ما به صورت مثلا فرض کنیم فیسبوک یا توییتر می‌شناسیم. تمام اینها که فقط جنجال‌های خیلی زیادی هم بیشتر راجع به این اپلیکیشن‌های پیام رسان بوده تا شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد استفاده مردم هستن. من فکر می‌کنم که دو تا دلیل برای همه‌شو میتونیم بگیم که یکیش خیلی مختص میشه برای تلگرام. یه دلیلش این هستش که این اپلیکیشن‌ها در واقع روی موبایل هستن و با فرهنگ قدیمی که مردم باش سر و کار داشتن، یعنی فرستادن پیامک اس ام اس یا حالا تکست مسیج هر کدوم از این سیستمایی که استفاده بکنین، قبل از اینکه اپلیکیشن‌ها بیان اون پیامک بود که داشت همین کارکرد رو از خودش نشون میداد. مردم برای هم جوک میفرستادن، فوروارد میکردن برای هم دیگه و کارهای از این دست. این اپلیکیشن ها وارد شدن، اون وظیفه افتاد به گردن این اپلیکیشن ها که انجام بدن. بنابراین یه دلیلش برمیگرده به اون پس زمینه ذهنی و فرهنگی که ما داریم در نوع استفاده از متن، استفاده از پیام های کوتاه. در مورد تلگرام یک عامل دیگه هم وجود داره و اون این هستش که بین تمام این شبکه های اجتماعی که وجود داره این یه دونه فیلتر نیست. بنابراین مردم برای اینکه بهش دسترسی داشته باشن لازم ندارن که هر لحظه دنبال یه فیلتر شکن بگردن آیا کار بکنه آیا کار نکنه. بنابراین تلگرام بین همه این اپلیکیشن‌های پیام رسان محبوب تر میشه.
با این حال تلگرام شبکه‌ای است که یک جانبه با مخاطب خود ارتباط برقرار می‌کند. کاظم علمداری، جامعه شناس و نویسنده کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، معتقد است که هرچند این ارتباط یک جانبه است اما حضور این شبکه مفید است و در سطحی دیگر مخاطبان به شکلی غیر مستقیم با هم تبادل اطلاعات می‌کنند.
من فکر می‌کنم استفاده از شبکه تلگرام خیلی مهم هست، اگرچه همونطور که شما اشاره کردید صحنه گفتگو و تبادل نظر مستقیمی است، ولی به طور غیر مستقیم افراد و گروه های مختلف در سطوح مختلف در موقعیت های مختلف اطلاعات رو به هم دیگه منتقل میکنن. اطلاعاتی که میتونه اطلاعات قبلی رو یا کامل بکنه یا در تقابل اون قرار بگیره. من فکر میکنم با توجه به وضعیت امنیتی که در ایران هست و امکان تبادل نظر مستقیم هم غیر مستقیم به طور علنی وجود نداره، استفاده از شبکه تلگرام که از امنیت بسیار بالایی برخوردار هست بسیار مهم هست برای گروه هایی که به خصوص در ایران هیچ گونه فرصت اظهار نظر ندارند. اگرچه در ایران تلگرام مورد استفاده تمام گروه ها از جمله خود دستگاه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم قرار میگیره و همینطور دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، خب اینا از امکانات چند جانبه دارن استفاده میکنن، ولی مهم این است که حداقل دست این شبکه‌ای که از امنیت بالا برخوردار هست در اختیار گروه‌هایی هست که یا با شرکت در انتخابات مخالف هستند یا نظرات متفاوتی دارند و میخوان با هم دیگه تبادل نظر بکنند و این تبادل نظر انجام میگیره به طور غیر مستقیم.
امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی، نیز معتقد است که تلگرام کاربردی متفاوت از باقی شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک دارد.
اشتباهی که وجود میاد به نظر من اینجا هستش که خیلی افراد تلگرام رو به عنوان شبکه اجتماعی در نظر میگیرن، در صورتی که شما در تلگرام چیزی به نام شبکه ندارید که حالا اجتماعیش باشه. به خاطر این هستش که بحث‌ها توی فضاهای بسته صورت میگیره. وقتی شما وارد یک گروه میشی یا وارد یک کانال میشی، این گروه و کانال با بیرون خودش ارتباط رفت و برگشت نداره. اون حالت شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک رو ما از تلگرام نمی‌بینیم. اما از اونجایی که مردم همیشه یه موبایل در دسترسشون هست، بر اساس آخرین آمارهای که خود دولت داد، بیشتر از 40 میلیون ما گوشی موبایل هوشمند داریم تو ایران و نزدیک 40 میلیون هم کاربر اینترنت داریم. آقای روحانی هم که گواهینامه‌های 3G 4G رو آزاد کرد، اکثریت مردم ایران از تو روستا تا قلب تهران که مثلا فرض کنید که پایتخت ایران هستش، بنابراین این در دسترس بودن هم به لحاظ تکنولوژی 3G 4G که فراهم شد در دولت آقای روحانی و هم به لحاظ توسعه زیرساختی که باز هم این عامل دسترسی رو راحت تر میکنه و هم از نظر اینکه فیلتر نیست، در مجموع همه اینها باعث میشه که دسترسی به این اپلیکیشن تلگرام راحت تر بشه.
اما پیام رسان تلگرام تنها پدیده سال جاری و انتخابات پیش رو نیست. شبکه اجتماعی توییتر هم در ماه‌های اخیر توانسته بین مخاطبان ایرانی محبوبیت بسیاری کسب کند. توییتر علی‌رغم فیلترینگ مورد استفاده وسیع کاربران ایرانی از داخل ایران است و حتی میان چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی ایران از احزاب و جهت‌گیری‌های مختلف نیز محبوبیت دارد. توییتر با در اختیار قرار دادن ابزار هشتگ سبب شده است که مخاطبان بتوانند با تمرکز بر یک موضوع ویژه آن را پررنگ کنند. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی، معتقد است که این روزها توییتر در حال رشد دوباره در ایران است.
توییتر دو مرتبه داره تو ایران رشد میکنه و به عنوان یه شبکه اجتماعی دو طرفه که توش گفتگو وجود داره، میشه گفتگو کرد، داره رشد میکنه. همین بود که مناظره سوم بود، از ترندهای جهانی توییتر نزدیک هولوش 8 تا ترند جهانی توییتر از ترند اول تا ترند 48 متعلق بود به مباحث مربوط به مناظره سوم. با هشتگ فارسی ترند 21 هشتگ آقای جهانگیری بود، 22 قالیباف، 25 مناظره آخر، 29 رئیسی و الی آخر. یعنی تو همین توییتر با وجود فیلتر بودنش ما شاهد این هستیم که این اواخر مقامات دولتی مخصوصا وارد توییتر شدن، افراد بیشتر تو توییتر فعال هستن.
شبکه‌های اجتماعی دیگر نظیر اینستاگرام و فیسبوک هم این روزها می‌تواند فکر شما را مشغول این نکات کند که آیا تصمیم دارید رأی بدهید یا نه و به چه کسی می‌خواهید رأی بدهید و کدام نامزد نیازهای شما را بیشتر از باقی برآورده می‌کند. حتما شما هم پست‌های گوناگونی دیدید که در آن افراد به دلایل رأی دادن خود اشاره می‌کنند. یکی بازگشت به عقب را مذموم می‌داند و دیگری عملکرد 4 ساله دولت روحانی را سرشار از دروغ و کفایتی می داند. در معرض تمامی این تحلیل ها قرار گرفتن طرح سوال می کند و به مشارکت در امر سیاسی از طریق رأی دادن یا به عدم مشارکت در امر سیاسی به شکل آگاهانه از طریق رأی ندادن کمک کند. شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی همچنین گاهی به شدت می‌توانند علیه نامزدهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. مسئله‌ای که در انتخابات پیش رو برای بسیاری از نامزدها پیش آمد، از مسئله دزدی بودن تز دکتری حسن روحانی گرفته که برایش کمپین به راه افتاد و عده‌ای با امضای تومار خواستار باطل شدن لقب دکتر برای حسن روحانی شدند، تا انتشار ویدیویی از جمیله علم‌الخدا، همسر ابراهیم رئیسی، که در آن وی در کنفرانسی علمی با تسلطی بسیار اندک بر زبان انگلیسی مقاله ارائه می کرد. این ویدیو نیز انتقادهای بسیاری را متوجه ابراهیم رئیسی و استفاده از رانت‌های تحصیلی توسط همسرش کرد. یا مثلا انتشار تصاویری از افرادی که مدعی بودند با آنها گفته شده که به کنسرت بابک جهانبخش می روند، اما برای همایش انتخاباتی محمد باقر قالیباف آورده شده بودند. در این مثال‌ها و نمونه‌های مشابه چه چیزی توجه شما را جلب می‌کند؟ اینکه چقدر از این خبرها راست و حقیقی هستند و چه میزان از آنها جعلی و آغشته به دروغ یا بزرگنمایی؟ در شبکه‌های اجتماعی مرز بین واقعیت و دروغ کجاست؟ آیا واقعاً نادر قاضی پور به مناسبت ورود ابراهیم رئیسی به ارومیه زیر پایش شتر کشته است؟ آیا واقعاً آن چند کارگر معترض معدن آزادشهر را که مقابل حسن روحانی صحبت کرده بودند دستگیر کردند؟ آیا آن کارگران معترض توسط محمد باقر قالیباف استخدام شده بودند تا جو حضور روحانی در معدن را متشنج کنند؟ کدام یک از این اخبار درست است؟ مخاطب چگونه میتواند قضاوت کند و تصمیم بگیرد؟ گلن کیتز، کارشناس رسانه‌های دیجیتال در رادیو اروپای آزاد، معتقد است که احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی را هدایت می‌کند و از همین رو امکان انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد است.
So the lesson that's been learned over the last few years is that social media is not a panacea. When it first became important about a decade ago, many saw it as an equalizer.
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده این است که شبکه‌های اجتماعی درمان تمامی دردها و معضلات نیستند. حدود یک دهه پیش و زمانی که شبکه‌های اجتماعی اهمیت پیدا کردند، بسیاری آنها را در نقش ابزاری برابرساز برای طبقات بی‌صدای جامعه دیدند. هر کسی می‌توانست در فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام مطلبی منتشر کند و این بر عهده کاربر بود که تشخیص دهد آنچه منتشر شده ارزش انتشار داشته یا خیر. مثلا در حال حاضر در ونزوئلا شما در تلویزیون دولتی تصویر رئیس جمهور را می‌بینید که در مراسم عمومی آرام نشسته و لبخند می‌زند، اما از آن طرف شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک و توییتر پر است از تصاویر تظاهراتی عظیم علیه دولت و خشونت‌های مرتبط به آن. با این حال یکی از مهمترین جنبه‌های شبکه‌های اجتماعی این هست که مردم اغلب بر اساس احساساتشان مطلب رو همرسانی می‌کنند. در مورد ونزوئلا این احساسات پایه در رخدادهای واقعی دارد. آنچه که در رابطه با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد این است که هرچه تیتر خبر نمایشی تر و پرشورتر باشد و هرچه به لحاظ عاطفی تحریک کننده تر باشد، حالا راست یا دروغ احتمال اینکه تعداد بیشتری آنها را همرسانی کنند بالاتر می رود. در نتیجه در سالهای اخیر دیدیم که موج عظیمی از اخبار جعلی در رابطه با سوریه، انتخابات آمریکا و روسیه منتشر شد. اخبار جعلی همراه با اخبار معتبر وارد شبکه‌های اجتماعی مردم شدند و منجر به سرگشتگی بسیاری شدند.
Does this mean that social media is no longer an effective tool for elections? No, I'd say that it's more important than ever because everyone is using it.
حالا آیا این به این معناست که شبکه‌های اجتماعی در دوران انتخابات ابزار مناسبی نیستند؟ نه. من فکر می‌کنم که این روزها شبکه‌های اجتماعی بسیار مهمند چون همه از آن استفاده می‌کنند. اما مسئله اینجاست که حالا آنها که در کار تولید اخبار معتبرند در رقابت با کسانی قرار گرفتند که اخبار جعلی تولید می‌کنند. حل کردن این مشکل کار آسانی نیست. کاربران مسئولند که بدانند آیا خبری حقیقی است یا جعلی. همچنین بر عهده ارگان‌های خبری، فعالان و حتی سیاستمداران است که به شکل مداوم حقیقت را ترویج دهند. بر عهده خود پلتفرم‌های اجتماعی نیز هست که راهی پیدا کنند تا بتوانند در مورد اخبار غیر معتبر به کاربران هشدار دهند.
And it's up to social platforms themselves to work out a way to signal to users when something isn't credible.
در نمونه‌های مشابه نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخی اخبار جعلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد بعدتر توسط رسانه‌های رسمی مورد اشاره قرار می‌گرفت و صحت و سقم آنها سنجیده می‌شد. با این حال در ایران در فضای عاری از روزنامه‌نگاری تحقیقی و ارگان‌های خبری مستقل جدا کردن خبر معتبر از خبر جعلی آسان نیست. امیر رشیدی کارشناس امور اینترنتی معتقد است که این مسئله تنها مختص به شبکه‌های اجتماعی نیست.
این اخبار دروغ یا جعلی چیزی نیست که الزاماً به شبکه اجتماعی ربط داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی یک بستری هستن برای نشر این اخبار. اما شبکه‌های اجتماعی تنها بستر نیستن. همین مناظره‌هایی که صورت می‌گیره توش کلی ادعا میشه که تو همون مناظره یا بعد مناظره افراد رد می‌کنن و میگن اینا دروغ بوده. موضوع این هستش که شبکه‌های اجتماعی این پتانسیل رو فراهم میکنن که مردم یک جامعه بتونن با هم صحبت بکنن و نتیجه این صحبت ها منعکس بشه در واقع به عنوان خواسته ها در سمت دولت. جای این اخباری که در شبکه های اجتماعی نشر پیدا میکنه به عنوان دروغ یا حالا به قول آمریکایی‌ها که بعد از انتخابات ترامپ خیلی مطرح شد میگن فیک نیوز، اخبار جعلی، جایی دوچار مشکل میکنه ما رو که رسانه‌ها در اون کشور آزادی لازم رو برای اینکه بپردازن به این موضوعات ندارن. خیلی راه حل دقیق و مشخص حقیقتش برای یک چنین کاری وجود نداره. یک سری سازمان‌هایی هستن که میان حقیقت سنجی میکنن، فکت چکی میکنن، اونا میتونن مفید باشن و ولی در نهایت خیلی راه از نظر تکنولوژی عرض میکنم خیلی راه دقیق و مشخصی حداقل تا امروز وجود نداره که بشه جلوی این اخبار رو گرفت، برای اینکه نیازمند صرف هزینه و منابع خیلی زیادی هستش که بخوان کسی این مسائل بررسی بکنه و تحقیق کنه.
اما گذشته از مسئله راستی آزمایی اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی، باید اشاره کنیم به قابلیت پخش زنده در شبکه‌های نظیر اینستاگرام یا فیسبوک. امکان پخش زنده که به نوعی تاثیرگذاری تلویزیون را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در هفته‌های اخیر نشان داد که میزان اجتماع حامیان نامزدها چگونه است و در گرد همایی‌هایشان چه شعارهایی داده می‌شود. با این حال و علی‌رغم جنبه‌های مثبت و منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران، مسئله فیلترینگ این شبکه‌ها همچنان دعوای حل نشده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری تاکتیک‌های مخالفان انتخابات، کسانی که وی دشمن می‌خواند را تبیین کرده بود و البته بدون اشاره به شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌ها از جمله رادیو پرداخته بود و گفته بود که آنها در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با انتخابات ایرانند. با این حال وی پیشتر مشخصا شبکه‌های اجتماعی را به دامن زدن به نارامی‌های انتخابات سال 88 متهم کرده بود و این نارامی‌ها را فتنه می‌نامد. آقای خامنه‌ای در 9 دی ماه سال 93 چنین گفته بود:
در فتنه 88 یکی از این شبکه‌های اجتماعی که می‌توانست عامل فتنه و فتنه‌گران قرار بگیره احتیاج به تعمیر داشت، دولت آمریکا از او خواست تعمیراتش عقب بندازه. امیدوار بودن که بتوانن با این کارهای رسانه‌ای و شبکه فیسبوک و توییتر و امثال اینها بتونن نظام جمهوری اسلامی رو براندازن، خیالهای احمقانه خام، لذا نگذاشتن تعمیراتشو در اون برهه انجام بده، گفتن تأخیر بیانداز، فعلا برس به این کار واجبتر. همه وسائل و ابزارها رو اینا به خط کردن در مقابل نظام جمهوری اسلامی.
آیت الله خامنه‌ای مرجع تقلید شیعیان نیز محسوب می شود. در استفتایی از او مبنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی وی نوشته است که اگر استفاده از این شبکه‌ها موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود یا خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد، استفاده از آنها را جایز نمی داند. به رغم این اظهارات رهبر ایران، رئیس جمهوری فعلی حسن روحانی که تنها چند روز از دوران ریاست جمهوریش باقی است، نظر دیگری دارد. حسن روحانی در مرداد ماه سال 95 چنین گفته بود:
تو این شرایط ما میتونیم بگیم فضای مجازی کلن ممنوع، ما میتونیم بگیم که دنیای دیجیتال ممنوع، ما میتونیم بگیم ارتباط اینترنتی نمیخوایم داشته باشیم، میشه، ما میتونیم بگیم تمام شبکه‌های اجتماعی رو روزانه و ساعتی فیلتر میکنیم، حل میشه واقعا؟ با فیلتر، با ممنوعیت میشه اصلا در دنیای امروز ما میتونیم زندگی کنیم؟ شدنیست؟
به نظر میرسد اختلاف نظرهای موجود در مورد شبکه‌های اجتماعی فعلا تمامی نخواهد داشت. شبکه‌های اجتماعی از یک سو راه را برای تخریب نامزدهای مختلف باز کردند، اما از سوی دیگر امکانی گسترده به همین نامزدها می‌دهند تا بی‌واسطه با مخاطبان و حامیان خود ارتباط برقرار کنند. از آن سالها که اخبار ساعت 21 تنها راه دریافت خبر برای ایرانی درگیر با جنگ و انقلاب و ده‌ها رویداد خبرساز دیگر بود، گذشته است. این روزها و در آستانه انتخابات یک تلفن هوشمند و یک خط اینترنت جزئیات حتی بی اهمیت کمپین‌های انتخاباتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. انفجار عظیم اطلاعاتی که قرار است مشوق شهروندان باشد برای اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت ساز سیاسی.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.